شنوندهی محترمی سوالشون رو طی پیامکی که برای این برنامه ارسال کردن اینطوری مطرح کردن که با عنایت به آیه کریمه و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون و تداوم رشد انسان پس از مرگ، چگونگی این رشد در عوالم برزخ و بعد از آن رو تبیین فرمایید و خواستن که در این خصوص توضیحات لازم رو ارائه بفرمایید. تقاضا میکنم.
در پاسخ این سوال دو بخش رو باید دوستان توجه داشته باشن. بخش اول این که هدف نهایی انسان چی، انسان با کجا میخواد برسه، اون غایت آفرینش انسان و فلسفه آفرینش انسان چیه، هدف غایی انسان که خدا انسان رو برون هدف خلق کرده چیه. اون هدف غایی همونی که در پرسش قبلی عرض کردم، میل به بی‌نهایت، که به تعبیر قرآنی قرب الالله یا به تعبیر دیگر قرآنی لقاء الله. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، یا از کنم میل به سوی خدا و بازگشت به سوی او. ان الی ربک رجعا، ان لله و ان الیه راجعون. اون هدف غایی اینه. گاهی به این هدف غایی گفته میشه مقام خلافت اللهی. انسان بناست انقدر به خدا نزدیک بشه که بشه خلیفت الله، قائم مقام خدا باشه. خب خلیفه باید با مستخلفان انهش سنخیت داشته باشه، باید صفات خلیفه نزدیک باشد به صفات مستخلفان انهش. انسان باید به جای برسه که اون صفات الهی که درش هست اینها به فعلیت برسه، شکوفا بشه. گاهی بهش مقام انداللهی گفته میشه، ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. یا در اون آیات آخر سوره مبارکه فجر داریم که یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یا همسر فرعون وقتی که داشت به شهادت می‌رسید زیر شکنجه، اونجا تقاضاش این بود، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه، پیش خودت یک خونه تو بهش برای من بنا کن. یا راجع به شهدا خداوند میفرماد ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون. مهم این عند ربهم هست. اینها با هم منافاتی هم نداره. اگر بخوایم، حالا این کلمات متعدد گفتیم، عند الله، لقاء الله، قرب الی الله، رجعت به سوی خدا و چیزی از این قبیل رو بخوایم یه محور براش مشخص کنیم به عنوان هدف غایی، میشه عبودیت. که اگر انسان به مقام عبودیت برسه، در واقع خلیفه خدا شده، در واقع به مقام ربوبیت رسیده. تکرار میکنم، اگر انسان به مقام عبودیت برسه که هدف غایی آفرینش انسان اینه که انسان بشه عبدالله، اگر به اونجا برسه شده خلیفت الله، به مقام ربوبیت رسیده. این مطلب از امام صادق علیه السلام در مصباح الشریعه منسوب به امام صادق علیه السلام هست که فرمودن العبودیت جوهرتون کنه هر ربوبیه. عبودیت جوهریست که حقیقتش باطنش ربوبیت. یعنی کسی به عبودیت رسید در حقیقت به ربوبیت رسیده، در حقیقت خلیفت الله شده. این اون هدف غاییست که انسان باید به اونجا برسه، باید بشه خلیفه خدا، باید اون صفات الهی مثل قدرت، علم، رحمت، خلاقیت، اون صفات خدا که در انسان هست اینها باید شکوفا بشه و به فعلیت برسه. این همون میل به بی‌نهایتی که در اون سوال قبلی عرض کردن. این هدف، هدف غاییست. حالا برای رسیدن به این هدف با چیکار کرد؟ برای رسیدن به این هدف قرآن راه‌های رو پیشنهاد کرده، اهداف متوسط و اهداف کلی رو مطرح کرده که آیه کون برادر محترم خوندن و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون یکی از اونهاست. چطور انسان میتونه به مقام عبودیت برسه؟ با عبادت. چطور انسان میتونه خلیفه خدا بشه؟ با عبادت. عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی یا مثلی، انی اقول لشی کن فیکون و انت تقول کن فیکون. بنده من عبادت کن، اطاعت کن تا تو خداگونه بشی. من میگم کن فیکون، فوراً ایجاد میشه، تو هم به این مقام میرسی.
بله.
تا اراده کردی ایجاد میشه. یعنی از طریق عبودیت و از طریق عبادت انسان به اون عبودیت میرسه، میشه عبدالله. اون روایت قول نوافل که دوستان حتما دیدم که مضمون بعضی از روایت اینه که بنده من با نوافل پیوست من نزدیک میشه، نزدیک میشه، نزدیک میشه تا من میشم چشمش، با چشم من میبینه، با دست من تصرف میکنه، با زبان من سخن میگه، انسان چه خداگونه.
استاد این عبادت عامه یا فقط اختصاص به افعال خاصی داره؟ میتونیم بگیم هر ترک در واقع گناه و انجام اوامر هر کدوم از
طاعت دیگه اون طاعت
عبادت
هست. عبادت هم که خب بله انواع عبادت ها، البته بعد در بین عبادت ها بعضی از عبادت خب خواص بیشتر و راه رو کوتاه میکنه، مثل نماز.
بله
که از صلات و معراج المؤمن، نماز انسان رو پرواز میده، معراج است که انسان رو سری میرسونه به خدا. یا الصلات و قربان و کل تقیه، نماز قربان است، یعنی وسیله تقربه. گرچه روزه هم قربان هست، قربانی هم قربان هست، اما اون قربانیت نماز رو هیچ عبادتی نداره.
بله.
بقیه عبادت هم کما بیش معراجه، اما معراجیت نماز چیز دیگه ایه. پس عبادت در واقع وسیله است، راهی است، هدف میان راه و میان مدتی است که انسان به اون مقام که همون قرب الالله باشه میرسونه. پس اون چی که در قرآن اومده که ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، بیان این هدف متوسطه، نه هدف غایی. اون آیاتی که من قبلا خوندم هدف غایی رو مشخص میکنه، ان الی ربک الرجعا، اون هدف غایی است. عرض کنم میشه ان لله و ان الیه راجعون، اون هدف غایی رو بیان میکنه. اما این آیه هدف متوسط رو بیان میکنه. آیات دیگر هم داریم که اهداف دیگری رو هم مشخص میکنه که در واقع اینا اهداف متوسط هم، مثل مثلا امتحان. هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام و کان عرشه علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا. این آزمایش در واقع وسیله است که انسان رو به خدا نزدیک میکنه. هرچی تو این کوره های آزمایش انسان پاکتر بشه، صافتر بشه، آبتیزتر بشه، به کمال نزدیکتر میشه، به اون کمال نهایی نزدیکتر میشه. چنانچه معرفت هم همینطور هست. همین آیه که بازار معنا کردن هم در روایت داریم که لیعبدون یعنی لیعرفون، هم در تفسیرش گفتن، گفتن مراد از عبادت یا معرفته. من از میکنم دوتاش یکیست. عبادت واقعی نور است، علم هم نور است. حقیقت این دوتا یه چیزه. معرفت راهیست برای رسیدن به اون کمال نهایی که قرب الالله باشه. همطور رحمت خدا، چون تو در بعضی از آیات داریم که خدا شما رو خلق کرد که مشمول رحمتش بشید. لا یزالون یختلفون الا من رحم ربک و لذالک خلقهم. اینها اهداف متوسطی هستن که انسان رو به اون هدف غایی نزدیک میکنن. البته این اهداف هم خودشون باز تحت شمول خودشون اهداف جزئی تر و تفصیلی تر دارن که اون دیگه بحث مفصل میخواد. ما تمام آموزه های قرآن بدون تردید، تمام آموزه های اسلام، اینها اهداف تفصیلی هستن که انسان رو به اون هدف متوسط میرسونن و از اون هدف متوسط هم انسان رو به سمت هدف غایی حرکت میده.
اصلا این عبادت در عالم دنیاست دیگه ظاهرن، و در عالم آخرت که در واقع عبادت به معنای خاصی که در واقع تو اذهان ما هست که وجود نداره. در واقع میخوایم ببینیم حالا با تجربه اینه که عبادت در عالم آخرت وجود نداره، یعنی در عالم پس از مرگ این تداوم تکامل چطور خواهد بود؟
حالا اون بخش دومش عرض کردم که این سوال دو بخش داره. این بخش بله اولش بود که تازه اشاره کردم. اجمالا پاسخ شما رو عرض میکنم که عبادت هست، تکلیف نیست.
بله
این دو رو با هم فرق میکنم.
یعنی در اول پس از این دنیا در واقع باز عبادت
در بهشت.
وجود
حتی در بهشت هم عبادت هست. تحیات هم فیها سلام یا سبحانك اللهم، اونجا میگن سبحان الله میگن، این بالاترین عبادت تو بهشت ها.
بله
تو بهشت سبحان الله میگن، الحمدلله میگن، لا اله الا الله میگن، سلام میگن، اینا عبادته. اونجا تکلیف نیست، مکلفن که بگن سبحان الله، که اگه نگن مؤاخذه بشن خیر. اما آیا نمیگن؟ چرا؟ اونجا لذت میبرن، لذتی که قابل توصیف نیست برای ما. ما در دنیا نمیفهمیم الحمدلله با وجود انسان چیکار میکنه، ما نمیدونیم سبحان الله با وجود ما چیکار میکنه تو دنیا و چطور انسان رو از عالم ناسود به عالم لاهوت میبره. یعنی چهار عالم هستی رو انسان با یه لا اله الا الله، با یه سبحان الله طی میکنه. اینو ما اینجا نمیفهمیم که چطور ممکنه یک سبحان الله انسان رو از عالم ناسود، یعنی از پایین ترین و ضعیف ترین عوالم، چهار تا عالم بالا ببره برسونه به عالم لاهوت که عالم اسماء و صفات باشه. اما اونجا مؤمن میفهمه و رضا سبحان الله میگه با همه وجودش. این سبحان الله خب انسان رو بالا میبره، انسان رو به کمال میرسونه، بالاتر میبره، تکامل برای انسان ایجاد میکنه، اما تکلیف نیست. خب پس خلاصه عرضم تو این بخش این شد که اهداف سه مرحله میشن. هدف غایی اون آیه نیست. اهداف غایی رو ما مشخص کردیم چیه؟ هدف غایی رو مشخص کردیم چیه؟ اون جز اهداف متوسطه که انسان رو به هدف غایی نزدیک میکنه. البته در اهداف متوسط دیگری هم داریم، به شکل دیگه هم میشه به این اهداف متوسط نگاه کرد که انسان رابطهش رو با خدا درست تنظیم بکنه، رابطهش رو با بندگان خدا درست تنظیم بکنه، رابطهش رو با خودش درست تنظیم بکنه، رابطهش رو با محیط طبیعت و تاریخ درست تنظیم بکنه. اگر این اهداف رو تحقق بخشید، این اهداف متوسط انسان رو به اون هدف غایی نزدیک میکنن. یه نگاه دیگری است به همون اهداف متوسط که عرض کردم.
tebyan.net گنجینه صوتی